برنامه خبری رادیو زودی خوش آمدید. شاله گلخوجه هستم که از استودیوی مرکزی شما از اون رو همراهی میکنم و در برنامه امروز 14 انور این موضوع ها را داریم. در استفاره نمایندگان تاجیکستان و قرغیزستان تنشوی مرزی رو بحث میکنند، رهبران هیئت رو خوش بینند. شانسی مصالحه با مشتریان، دادگاه به مسئولین طرح منزلی دسترس 2 روز مهلت داد که مبلغ جب دیده ها را برگردانند.
ما شدی که این خونه هم نه این روز تایار شیرست می رویم، این خونه ها را نگشتن، این خیلی ها را خفیدن خان کردن.
و با امید کمک پدر برای جراحی و نجات فرزندش از افراد خیرخواه این داد می طلبد.
نواسیبرسک هم برچکی اپراتسیا کرد، 1 میلیون، 1.5 میلیون هم گفت، 1.5 میلیون روسیه.
امروز نمایندگان تاجیکستان و قرغیزستان در نویه اسفره برای حل تنشوی مرزی سر میز مذاکرات نشستند. طرف تاجیکستان را عظیم ابراهیم، معاون نخست وزیر و هیئت قرغیزستان را همتای او جنیش رزاقف نمایندگی دارند. قبل از آغاز گفتگو جانب ها در رو بروی خبرنگاران اید انتظاراتشان از مذاکرات سخن کردند و تاکید نمودند که باید امنیت و همزیستی ساکنان دو طرف مرز حفظ کرده شود.
مذاکرات هیئت های تاجیکستان و قرغیزستان برای حل مسئله های مرزی و به خصوص کم کردن مناقشه ها بین ساکنان دهه های نزد سرحدی روز 14 ینور در اسفره آغاز شد. دو طرف اعتراف میکنند که وضع در مرز پیچیده است. جانب تاجیکستان را معاون نخست وزیر عظیم ابراهیم رهبری دارد. هیئت قرغیزستان را معاون سروزیر آن کشور جنیش رزاقوف.
ملت های ما با هم نزدیک و برادرند و وظیفه ما حل مسئله های مرزی می باشد.
عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر تاجیکستان گفت در منطقه اول مرزهای اتحاد شوروی بود و سپس کشورهای مستقل تشکیل شدند که ضرورت معین کردن خط مرز را به میان آورده است.
مردمی که در اینجا زندگی دارند عصرها باز با هم مصالحت آمیز به سر می برند و خش و تبار شدند. امروز هم هیچ حادثه ای نشده است که به طرف یک دیگر سنگ اندازند.
این صحبت های است که رهبران هیئت های تاجیکستان و قرغیزستان پیش از مذاکرات و در روبروی خبرنگاران بیان کردند، ولی آنچه در نشست های جداگانه و پس درهای بسته می گذرد تا حال به مطبوعات معلوم نیست. به هیئت های دو جانب رهبران نهادهای قدرتی دو کشور نیز شاملند. مذاکرات در حال برگزار می شود که ماه‌های اخیر وضعیت در مرز دو کشور پیچیده شده، بر اثر سنگ اندازی و تیرپرانی چند نفر زخمی و کشته شدند. از جمله شب 10 ینور امسال در مرز تاجیکستان با قرغیزستان مناقشه روی داد. هر دو طرف یکدیگر را به سر زدن مناقشه متهم می کنند. از 976 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرغیزستان بیش از 400 کیلومترش معین و علامت گذاری نشده است. بحث و گفتگو سر منطقه های باقی مانده سالها باز ادامه دارد.
دادگاه شهر دوشنبه امروز به مسئولان سابق طرح منزل دسترس امکانیت داد که تا 16 ینور با مشتریان خود سازش کنند و پولهای آنها را برگردانند. در عکس حال آنها پشت پنجره می روند. دوستان هفته گذشته برای سابق رهبری این طرح و همراهانش مهلتهای طولانی زندان را تقاضا کرده بود. فعلا بیش از 200 مشتری منزل دسترس نه پول خود را بازپس گرفتند و نه صاحب خانه شدند. جبر دیده ها می گویند زندانی شده مسئولین به فایده آنها نیست.
نماینده دادستانی از دادگاه خواست که نورالله نعیموف رئیس پیشین شرکت منزلی دسترس را 22 سال از آزادی محروم کند. همچنین برای همراهان او رستم رجبوف 18 سال، مهینه رجبوف و خوجمقل رسولوف، خورشید خوجایوف و علیوف 10 سالی زندان طلب کرده بود. بازداشت نعیموف و همراهانش بر اساس شکایت مشتریان طرح منزلی دسترس صورت گرفته، بررسی این پرونده 1 سال باز ادامه دارد. مقامات نورالله نعیموف و همراهانش را برای از خود کردن پول مشتریان متهم میکنند.
من پول دولت بسپردم، من نعیموف به نسپردم، من دیگر شخصان به نسپردم. من از دولت خواهش میکنم که پول مرا برقرار کند. من دیگرش نمیدونم چی چاره میبیند، چی حکمی برای وای من نشته هیچ گفتن نمیتونم.
مقامات دادستانی شهر دوشنبه قبلا گفته بودند که ده ها نفر از مشتریان این طرح شکایت کردند که مسئولین منزلی دسترس از آنها پول گرفته و به خزینه طرح وارد نکردند. حالا نورالله نعیموف از جبردیده ها و منزلی دسترس حدودی 27 میلیون سومانی قرضدار بوده است. خود نعیموف در مرافعه دادگاهی به جبردیده ها وعده پرداخت مبلغ را داد. مقامات در گذشته گفته بودند اموال او را که از خانه و ماشین ها عبارت است و تقریبا 20 میلیون سومان ارزش دارد حبس کردند.
14 اتاش بر اومدگی بود. ما شدی که این خانه هم نه این روز تیار شیرست می رویم. این خانه را نگرفتن، نه خیلی ها را خفیدن حکم کردن. خیلی ما همی طلب داریم ای دولت که خانه ما را بگیرم تنخ ما کم بغلوک جا بریم.
نورالله نعیموف رئیس سابق طرح منزل دسترس در ماه اوگوست سال 2018 موقتا از مقامش برکنار و به جای او پرویز عبدالرحیم زاده کار را آغاز کرده بود. رستم امام‌علی شهردار دوشنبه در تابستان سال 2018 از دادستانی تقاضا کرد تا عملکرد مسئولین ساختمان منزل دسترس را تفتیش کنند.
در شرنامه مخصوص نوشته نشده است که پول البته به بانک امانت بانک سپرده شود. این سخنات در شرنامه ما نیست. لیکن ما را برای آن گناهگار میکنند که شما در امانت بانک مبلغ را نسپردید.
عیبدار شونده ها در مرافعه دادگاهی گفتند که به قدر امکان تلاش خواهند کرد پول مشتریان را بازپس دهند. این شرکت در مجموع از 300 مشتری قرضدار بود. حالا از این شماره 220 مشتری دیگر مانده است که منتظری گرفتن پول هایشان از این شرکت هستند.
بینندگان عزیز، تو این دخواه برنامه برای شما در برای مذاکرات توجکستان و قرزستان وابسته به بحث مرزی معلومات دادیم. همچنین گزارش داشتیم در برای شانسی دادگاه به مسئولان پیشینی طرح منزل دسترس. حالا توجه کنید به یک آگاهی و بعد از این در برای گرفتاران بیماری دل در توجکستان صحبت میکنیم. در توجکستان مقامات رو جوانشوی بیماری قلب به تشویش آورده است. تنها در سال گذشته بریدن صدها کودک به پزشکان مراجعت کردند تا اینکه به دل دردمند فرزندانشان به قبل مرهم شوند. در عکس مورید خانواده ها برای جراحی کردن دست کوتاه دارند و از افراد خیرخواه کمک میپرسند. به مثل قهرمان نوبتی ما که نیز به امید یاری است. سربنوز روحلو در این باره نقل میکند.
شمسدین رو از روز تولد درد قلب رنج می دهد. او 17 سال دارد. در سینه که اکثر همسالان او با ارزو و نقشه های زیاد برای زندگی بعدی مکتبی آمادگی می گیرند، شمسدین و والدانش در جستجوی حدود 200 هزار سومانی هستند. این مبلغ نه برای تحصیل در خارج، بلکه برای نجات جانی پسرشان ضرور است.
نواسی بیرستگم، ورچکی اپیرات سکت، یک نیم میلیون گفت. یکنی میلیون روسی وقتی که او مرده گفت که ادام ما مثال یکم اپیراسشان ما گذارونده گیم گفت که یک میلیون دستاد از بار.
شمسدین را یک جراحی مشکل و گران ارزش در پیش است. او باید دوباره و این بار در خارج از کشور جراحی شود. والدانش میگویند بیماری شمسدین در 8 ماهگی معین شد و تا 12 سالگی پیوسته او را تبابت میکردند. سال 2014 باری اول او عملیات جراحی دل را پشت سر کرد و طبیبان در قلب او نایچه گذاشتند. با گذشت 5 سال حالا وضع صحتی شمسدین بد شده است و این بار پزشکان با او توصیه دادند جراحی دوباره را در شهر نوسیبیرسک روسیه انجام دهد.
سال یک تا اپراتای فیدیه اپیراتسیا میگفته آنو را ماما اپراتا یه دینی او دامی روسیه بودست در هندوستان روسیه در دو توچکا دای هندوستان دا بود لیلینگراد بخیر است.
رمضان عمرو پدر شمسدین به دلیل بیماری از مهاجرت برگشته جای کار نمی کند. دریافت این مقدار مبلغ برای این خانواده بی بیزاعتی آنها امکان ناپذیر است. یگانه امیدی پدر و پسر به افراد خیرخواه است که با دراز کردن دست کمک میتوانند جان شمسدین را نجات دهند. بنابر اطلاعی رسمی در تاجیکستان بیش از 7000 نفر با نقص قلبی به سر میبرند که 4000ش کودک و نورس هستند. زیبا تاجیبایوا دکتر دلشناس در شعبه دل و تربود کودکانه بیمارخانه قریه بالا گفت این بیماری در 10 سال اخیر رو به افزایش است.
У нас, как говорится, в первом роддоме делают это самое.
حالا در تولدخانه ای رقم یک دستگاه‌های وجود دارد که میتواند طفل را هنوز در ماه‌های اول در بطن مادر تشخیص کند. در حالت معین شدن نقص مادرزادی دل آنها میتوانند تصمیم بگیرند. هفته اول حامله‌داری امکان سقط جنین وجود دارد.
اینو ребёнка, как говорится, делать аборт.
تنها در یک سال گذشته به شعبه دل و ترباد کودکانه بیمارخانه قریه بالا حدود 1000 نفر مراجعه کردند که فرزندان آنها از نقص مادرزادی قلب رنج میکشند. مسئولین این شعبه میگویند این رقم در مقایسه به سال 2018 حدود 50% بیشتر است. طبیبان میگویند جراحی دل مشکل و گران ارزش است. برای گذرانیدن این نوع جراحی در تاجیکستان وابسته به درجه آن از 30 تا 100 هزار سومونی ضرور است.
در یک سال گذشته در تاجیکستان 170 نفر بر اثر آفات طبیعی و ناخوش هلاک شدند. به گفته کمیته حالت‌های فوق‌العاده در بین قربانیان آنهایی نیز هستند که از سرمای شدید فوتیدند. این نتیجه گیری در حالی است که طی چند روز اخیر منطقه آسیای میانه و افغانستان را سرمای سخت فرو گرفته است. هواشناسان هشدار می‌دهند که هوا باز هم خنک‌تر می‌شود. در چنین وضعیت ده‌ها خانواده‌ها در افغانستان که از بیم و امنی خانه‌های خود را ترک کرده بودند باز هم در روبروی تهدید مرگ قرار گرفتند. جزئیات از مومین احمدی.
خانه بردوش در سرمای زمستان به علت ناامنی ها و فقر از مناطقشان بیجا شدند، اما هنوز هم با مشکلات زیادی دست به گریبان هستند. گلوینا از لغمان در کابل پناه برده است، ولی اینجا نیز از یک سوی حیرانی روزگار است و از طرف دیگر از بی‌سرپناهی. باشندگان این پناهگاه ها در زمستان سرد زیر همین خیمه ها زندگی می کنند.
در زمستان کار هم نیست. این پلاستیک ها را می سوزانیم. در این زمستان اولادایم تمامشان مریض شدند. هر شب می روم به اینها پیچکاری تزریق می کنم.
در کابل به علاوه این پناهگاه باز 45 اردوگاه دیگر وجود دارد که خانواده های بیجا مانده در آنجا به سر می برند.
اینجا زندگی کردن بسیار سخت است. حیوان هم در اینجا زندگی کردن نمی تواند، ولی ما مجبور هستیم زندگی می کنیم. توان این را نداریم که برویم زمین بگیریم و آبادش کنیم. توان خریدن آرد، چوب، روغن را نداریم. مجبور هستیم با همین وضعیت بسازیم.
کار منست، روزگار منست، مریضیم زیاد
است. کار و روزگار نداریم. برای آموزش به مکتب دسترسی نداریم. مریضی های ما زیاد است. جایی که هستیم مناسب زیستن نیست. مشکلات خیلی زیاد داریم.
وزیر خانه و زمین برای مردم های مستحق به جای شده و عادت کننده انشاءالله مشکل سرپناهشان حل شود. امید خداوند.
این در حالی است که وزارت مهاجرت و بازگشته ها اخیراً به تقسیم زمین به 2000 خانواده بیجا مانده و بازگشته شروع کرده است.
جناب از این رو شروع است. چه تعداد اینا بعد بر اساس همو چارچوبی که در فرمان 305 مشخص شده مستحق تشخیص داده میشه و اینکه چه تعداد میرسه بعد از ثبت و راجستر و بایومتریک و چک لیست هایی که از فرما بررسی شده باید در نهایت مشخص میشه.
طبق آمار وزارت مهاجرت و بازگشته ها فعلا 95 هزار بنابر ناامنی ها از مناطقشان بیجا شدند. از این آمار 9 هزار خانواده های بیجا شده داخلی در کابل به سر می برند. داشتن اسناد مهاجرت برای بازگشته ها و 5 سال زندگی کردن در کابل برای بیجا شدگان داخلی از طلباتی هستند که در اساس آن برایشان زمین داده می شوند.
مقامات ایران چند نفر را در دایره پرونده سرنگون‌سازی بوئینگ شرکت هواپیمایی اوکراین بازداشت کردند. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی دادگاه ایران گفت همه بازداشت شدگان در سقوط دادن هواپیما دست دارند، اما گفتن نمی‌شود که در مجموع چند نفر بازداشت شده است. حسن روحانی پرزیدنت ایران نیز صبح امروز وعده داد همه گناهکاران مجازات خواهند شد. 57 تن از 176 قربانی هواپیمای اوکراینی که روز چهارشنبه 8 ژانویه از تهران به کیف پرواز میکرد و سوی سپای پاسداران ایران سرنگون شد، ایرانی و کانادایی بودند. و بینندگان عزیز، با سپاس از یکایک شما که تا این ثانیه ها ما را تماشا کردید. برنامه خبری را برای امروز در همین جا انجام میدهیم و چون همیشه خبرهای روز را در وبسایت رادیو آزادی بخونید و گزارش های جالب را میتوانید در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. فراموش نسازید که صبح فردا نخست نوید بامدادی تقدیم شما عزیزان میگردد. تا ملاقات بعدی، خدا نگهداری هر یک شما باشد.
خواهد می‌توانیم من میگم خیلی ارزان شد. دست هستم من ارزان
شد. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبوده جمعید با او در
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما بگون خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیوی آزادی رو میشنوید. گلبهار مرادی هستم. بنا به گزارش های رسانه های روسیه، نخست وزیر دیمیتری مدودف روز 15 ژانویه به رئیس جمهور ولادیمیر پوتین عریضه استعفای حکومت را پیشنهاد کرده است. با نوشته خبرگزاری های روسیه از جمله ریا نوستی، پوتین درباره ترکیب حکومت نفت تصمیم خواهد گرفت. خبرگزاری اینترفاکس نوشته است که ولادیمیر پوتین به حکومت کنونی دستور داده است تا زمان تشکیل حکومت نو فعالیت را ادامه دهد. به قول خبرگزاری، رئیس جمهور پوتین نیت دارد مقام نوی معاون دبیر شورای امنیت ملی را تأسیس دهد و دیمیتری مدودف را به این مقام پیشنهاد کند. یک سازمان نامداری حامی حقوق گفت که وضع حقوق انسان در روسیه در سالهای گذشته همچنان بد شده است و حکومت را برای سرکوب دیگر اندیشان تنقید کرد. دیدبان حقوق بشر و یا هیومن رایتس واچ روز 14 ژانویه گفت مقامات با تکیه به استبداد و محاکمه های نمایشی دیگر اندیشان را خاموش کرده اند. سازمان مذکور که در شهر نیویورک جای دارد، دولت چین را هم برای حمله به حقوق انسان تنقید کرد و گفت که این کشور می خواهد چنین رفتارش را به دیگر کشورها یاد دهد. دیدبان حقوق بشر همچنین دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را به سفیر رهبران آن کشورهای درآورده است که در پیش بردن سیاست خارجی به یاری به رعایت حقوق انسان مایل ندارد. در گزارش 652 صحیفه‌ای حقوق انسان 2020 وضع در 100 کشور دنیا از جمله تاجیکستان هم بها گذاری شده است. در این گزارش آمده است وضع وحشتناک حقوق انسان در تاجیکستان در سال 2019 بدتر شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در پیام سالانه اش به پارلمان با مسائل داخلی و از جمله اندیشیدن چاره‌ها برای پیشگیری از کم شدن اهالی تمرکز کرد. هنگام سخنرانی در روز 15 ژانویه در نزد اعضای شورای فدراسیا و دومه دولتی گفت مقامات باید برای زیاد شدن تولد و کمک به آیله های جوان چاره های بیشتر اندیشند. به قول رئیس جمهوری روسیه، درآمد کم یکی از مانعه های افزایش تولد در روسیه است که اهالی اش 147 میلیون نفر را تشکیل می دهد و پس از پشخوری شوروی با سرعت بلند کم می شود. پوتین در این باره گفت:
دشواری سخت‌ترینی که به آینده دیمگرافی ما روی راست تهدید می‌کند این درآمد کمی یک بخش کلان شهروندان ما آیله ها می باشد. از روی بهاگذاری گوناگون تقریبا از 70 تا 80 درصد آیله های کم بضاعت این مخصوصا آیله هایی می باشند که فرزند دارند.
ولادیمیر پوتین برای افزایش اهالی در کشورش وعده داد که حکومت به آیله هایی که فرزند دارند برتری های بیشتری اجتماعی می دهد. در حالی که اعتراض ها وابسته به سرنگون کردن یک هواپیمای مسافر برای اوکراین از طرف ایران در کشور ادامه دارند، پرزیدنت حسن روحانی به یگانگی ملی دعوت کرد. دعوت به آرامی در سخنرانی تلویزیونی در رفت جلسه حکومت روز 15 ژانویه صدا داد. روحانی گفت:
خب ما در همه این حوادث اونی که باید در نهایت به دست بیاد انسجام ملی است، وحدت ملی است، هماهنگی ملی است. نتیجه نهایی نباید شکاف ملی باشه.
مردم میخواهند دل پر شوند که مقامات با آنها با صمیمیت، پاک وجدانی و باوری مناسبت میکنند، گفت روحانی. و از نیروهای مسلح خواست بخشش پرسند و شرح دهند که حقیقتاً این فاجعه چگونه روی داده است. در این میان وزیر کارهای خارجه ایران محمد جواد ظریف در یک کنفرانس در هندوستان گفت مردم به ضد این واقعیت تظاهرات میکنند که در چند روز گذشته به آنها دروغ گفته شده است. هواپیمای بوئینگ 800-737 روز 8 ژانویه پس از چند لحظه پرواز از فرودگاه تهران سرنگون کرده شد. در این پرواز 176 نفر هلاک شدند که اکثرشان شهروندان ایران و کانادا بودند. این فاجعه پس از چند ساعتی حمله موشک ایرانی به ضد نیروهای ایالات متحده آمریکا در عراق روی داد. از 11 ژانویه به این سو در شهرهای ایران همه روز اعتراض ها دوام دارند. مفتشان پرونده اعلان ناباوری به رئیس جمهوری آمریکا از مجلس نمایندگان یک بسته از سندهای لف پرنست همراهی نزدیک رودی جولیانی وکیل دفاع دونالد ترامپ را به کمیته کنگرس فرستاده اند. به قول آنها در سندها دلیل های دیگر برای اعلان ناباوری به دونالد ترامپ هستند. سندها که یادداشت، نامه های الکترونی، صحبت های تلفنی را در بر می گیرند، روز 14 ژانویه نشر شدند. در آنها جزئیات تازه وادار کردن اوکراین به تفتیش فعالیت های رقیب سیاسی ترامپ و به دیر گذاشتن کمک های نظامی به اوکراین آشکار شده اند. ماهی ایولی سال گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین خواست که فعالیت های جو بایدن و پسر او هانتر بایدن را تفتیش کند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
با رسیدن موسم تیره ماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه های رادیوی آزادی دیگر می شوند. اکنون برنامه های رادیوی آزادی را می توانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه آزادی.تجه یا آزادی.org. یک گروه از رانندگان شرکت تاکسیرانی مکسیم در شهر خوجند روز 15 ژانویه با گفته خودشان کارپرتای کردند. بعضی از رانندگان گفتند از پایین شدن نرخ راهگیران ناراضی‌اند چون خراجات آنها را نمی‌پوشاند. مسئولان شرکت میگویند در نرخنامه آنها تغییرات وارد نشده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. رانندگان که تعداد خود را بیش از 50 نفر میگویند در نزد اداره شرکت مکسیم در خوجند جمع آمده طلب کردند که نرخ ها بازبینی شوند. یکی از این رانندگان که نخواست نامش ذکر شود گفت حق خدمت‌رسانی شرکت های دیگری تاکسی در داخل شهر خوجند 9 سومانی است، اما شرکت مکسیم آن را 8 سومانی مقرر کرده است. میخواهند رقابت تشکیل کنند ولی به زیان ما انجام می یابد، گفت این راننده. اما مسئولین شرکت مکسیم در پاسخ به سوال های ما توسط فیسبوک ادعای رانندگان را درباره پست کردن نرخ ها رد کردند. در عکس و نوارهایی که رانندگان به رادیو آزادی فرستادند دیده می شود که یک گروه از مردان در داخل بینه شرکت مکسیم با صدای بلند صحبت دارند و می گویند کاری آنها قدر نمی شود. در نوار همچنین یک زن دیده می شود که تلاش می کند رانندگان را آرام نماید. معلوم نیست که این زن کیست، ولی به رانندگان می گوید مشتری آنها زیاد است و نباید از کار ناراضی باشند. رانندگان در صحبت به رادیو آزادی گفتند تاکسیرانی منبع اساسی درآمد خانواده آنها است و به این خاطر میخواهند شرکت مکسیم نرخ ها را بازبینی کند. نرخ گاز، پتنت و لیسانس قیمت شد، راننده ها در عذابند، اما اینها برای رقابت شده نرخ را پست کرده ایستادند. در شرکت های دیگر نرخ ها یک خل ایستاده است، اینها نرخ را پست میکنند اما مشتریان زیاد نشدند، شکوه کرد یک راننده. در نمایندگی شرکت مکسیم در خوجند به رادیو آزادی گفتند نرخ نامه دیگر نشده است و تنها کارهای تکنیکی بودند که در حال برطرف کردند. درباره کارپرتای مسئولین شرکت گفتند معلومات ندارند. مسئولین شرکت مکسیم گفتند کاری آنها به طور مقرر جریان دارد. در همین حال رانندگان میگویند کارپرتای آنها مدت 2.5 ساعت ادامه کرد و در نهایت با بهانه گذشتن سروزیر از راه مرکزی کارمندان مقامات آنها را پراکنده کردند. اما رانندگان میگویند آنها از طلب خود دست کشیدنی نیستند و در صورت اجرا نشدن طلبشان دوباره دست به کارپرتای میزنند. شرکت تاکسیرانی مکسیم شرکت روسی بوده، سال 2003 تأسیس یافته است. در تاجیکستان از سال 2017 فعال بوده، در شهرهای دوشنبه، خوجند، کانی‌بادام و بوستان کار میکند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان شکایت دارد که مقامات محلی در بعضی از ناحیه‌ها هنگام تهیه سندهای نمایندگان این حزب با کمیسیون مرکزی انتخابات مانعهایی به گفته او حقوقی و سیاسی ایجاد کردند. این در حالی است که تا پایان مهلت ثبت نام نامزدها به مقام وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان یک روز مانده است. جزئیات این موضوع را ماشاءالله عبدالله برایتان گزارش می‌دهم. رحمت الله زویروف این وضعیت را مناسبت نفرت انگیز و تبعیض سیاسی و حقوقی نامیده است و میگوید در این باره به کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی عریضه شکایتی نوشت. مقامات کمیرد گفتند در این باره نامه‌ای نگرفتند. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان روز 5 ژانویه امسال در انجمن اعلان کرد که با 8 نامزد در انتخابات ماه مرد اشتراک میکند. رحمت الله زویروف روز 14 ژانویه به رادیو آزادی گفت که تصمیم گرفتیم صبح چهارشنبه حجتای 5 نامزد را از روی خط حزبی برای ثبت نام به کمیسیون مرکزی انتخابات پیشنهاد کنیم. نامزدی 3 عضو دیگر حزب با دلیل تهیه نشدن حجتای ضروری معلوم نیست. زویروف ادعا دارد که مقامات محلی وقت عضو حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان بودن نامزدها را میفهمند با هر بهانه از آماده کردن حجتای آنها سرپیچی میکنند. وای به عنوان مثال از مشکلی یکی از نامزدها شو نظر و در نوی شهر تو زیاده ور شده است که به گفته زویروف چند روز باز یک سند رو از اداره انداز گرفتن نمیتواند.
وقتی شما تهدید میکنند دیگراشون رو حجتاش نمیتیم. من حاضر من همون به کمیسیون مرکزی یکتا عریضه کرده شدیم که نماینده ما که از شهر توز مثال حاضر حجتاش میگرفت. یعنی این محدودیت ایجاد شدن که وای مثال معلومات نامه و اعلامه گرفته نتواند و از تجری احجاته سپاریدن گل کنند.
نوروز جان سمنزاده رئیس دادگاه کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت تا شام 14 ژانویه هیچ عریضه از نام رحمت الله زویروف به این نهاد وارد نشده است و به این دلیل نمیتواند محتوای آن را شرح دهد. این در حالی است که نامه رسمی حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان به مقامات کمیسیون مرکزی انتخابات بعد از ظهر 14 ژانویه در اینترنت هم نشر شده است. پیشتر رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان از رئیس جمهور تاجیکستان و دادگاه کنستیتوسیونی طلب کرد که گرافپولی انتخابات را از بین برند، چون آن را یکی از مانع‌های جدی برای اشتراک نامزدها می‌داند. این حال بابو نظر و رئیس سازمان جمعیت پرسپکتیو پلوس و در گذشته داوطلبی کرسی پرزیدنت تاجیکستان گفت مانع‌گذاری‌های مقامات می‌تواند حزب سوسیال دموکرات را برای به بایکوت انتخابات مجبور کند. خانم بابو نظر و گفت
حکومت باید نترسد. ما می‌دانیم که قسم زیادی از رویان حزب سوسیال دموکرات در تاجیکستان حتی نیستند. امروز آنها نه یک قوای بزرگند. اینجا هیچ باید جای ترس نباشد. اونها باید حتما اجازت بدهند. اگر همین 4 نفر رو هم اجازت ندهند، بعد رحمت الله زویروف مجبور می شود که دست بکشد از اشتراک در این معرکه مهم. این لط می آورد به او، به حکومت.
قبلا برخی از اعضای حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان پیشنهاد داشتند که انتخابات پارلمانی تحریم کرده شود، چون به باور آنها انتخابات ها آزاد و شفاف نمی گذرد و امکان برابر به حزب ها دادن نمی شود. اما در نهایت با اکثریت روی رهبریت حزب اشتراک در انتخابات را پذیرفت. به گفته رهبران حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، حالا در کشور 3500 عضو حزب مانده 4600 نفر در مهاجرت هستند. پارلمان تاجیکستان در دوران بعد جنگی اساسا از نماینده های حزب پرزیدنت عبارت بود و در دوران فعالیت خود میان دایره های کارشناسی به عنوان پارلمان اداره شونده یا خاموش شهرت دارد. در انتخابات سال 2015 به این نهاد 2 حزب مخالف، حزب کمونیست و حزبی حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی راه نیافتند. انتخابات به نهاد قانونگذار تاجیکستان قرار است ماه مارس سال 2020 برگزار شود.
چه در دل من، چه در سر تو، من از تو رسیدم به باور تو، تو بودی و من به گریه نشستم برابر تو، به خاطر تو به گریه نشستم، بگو چه کنم. نامه
تو امشب پایان میگیرم. نه بی تو سکوت، نه بی تو سخن، به یاد تو بودم، به یاد تو من. ببین غم تو رسیده به جان و دویده به تن. ببین غم تو رسیده به جانم، بگو چه کنم.
یک نواری ویدیویی نو در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که نشان می‌دهد سپاه پاسداران ایران دو موشک به سوی هواپیمای مسافربر اوکراینی پرتاب می‌کند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. مقام‌های ایران به مدت 3 روز پرتاب موشک به این هواپیما را انکار کردند و سقوط آن را نقض فنی گفتند، ولی پس از واکنش گسترده جهانی به این قضیه سپاه مشترک نیروهای مسلح ایران روز شنبه اعلان کرد که نیروهای هوایی سپاه این هواپیما را قصداً سرنگون نکرده است. در حالی که امیر علی حاجی زاده فرمانده هوایی سپاه از پرتاب تنها یک موشک به این هواپیما خبر داده بود، ولی نوار نو که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد نشان می‌دهد که دو موشک در فاصله تقریباً 30 ثانیه‌ای به هواپیمای اوکراینی پرتاب شده است. بر اساس این ویدیو هواپیمای اوکراینی با وجود هدف قرار گرفتن فوراً سرنگون نمی شود، بلکه با چرخیدن در اطراف فرودگاه آتش گرفته و چند دقیقه بعد می ترکد و در اطراف یکی از دهه‌ها سرنگون می شود. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با تایید این ویدیو گفته است که محلی که این نوار برداشته شده است در نزدیکی یکی از پایگاه‌های نظامی ایران می باشد. قبلا گزارش شده بود که دستگاه ارسال کننده سیگنال هواپیما پیش از سقوط آن از کار مانده بود و همین مسئله احتمال نقض فنی را به میان آورده بود. حالا مشخص شده است که دستگاه فرستنده سیگنال هواپیما با پرتاب اولی موشک از کار افتاده بود و پس از پرتاب دوم که 23 ثانیه به صورت می‌گیرد هواپیما سرنگون می‌شود. دستگاه فرستنده سیگنال دستگاهی می‌باشد که هواپیماهای تجارتی و مسافربری از طریق آن به طور دائم به رادارهای فرودگاه سیگنال فرستاده خود را معرفی می‌کنند. پیش از این یک نوار ویدیویی از پرتاب یک موشک به این هواپیما نشر شده بود. طبق ارزیابی‌ها فردی که این نوار را گرفته بود بعد از آن که متوجه پرتاب موشک اول می‌شود با دوربین یا موبایل خود صحنه پرتاب موشک دوم را ثبت کرده است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران روز سه‌شنبه 14 ژانویه خبر داد که قرارگاه سار الله فردی را که نواربرداری کرده بود بازداشت کرده است. سخنگوی دادگاه ایران روز سه‌شنبه اعلان کرد در رابطه با سرنگونی این هواپیما چند نفر بازداشت شدند، ولی هیچ جزئیات درباره این افراد و جایگاه نظامی آنها در سپاه ارائه نکرد. اوکراین و کانادا خواستار شفافیت در بررسی این حادثه شدند. وزیر امور خارجه اوکراین روز دوشنبه به خبرگزاری ریتز گفته بود که همه افراد وابسته در این حادثه باید پاسخ دهند. حسن روحانی پرزیدنت ایران روز سه‌شنبه 14 ژانویه سرنگونی این هواپیما را یک خطای دردناک و نابخشیدنی خواند و گفت که در این داستان نمیتواند فقط یک نفر گناهگار باشد. او از قوای عدلیه ایران خواست که یک دادگاه ویژه برای رسیدگی به این حادثه تشکیل کند. آقای روحانی گفت:
اولا قول میدم دولت با همه توان و امکاناتش پیگیر این مسئله باشه. مسئله قوه قضاییه باید
یه دادگاه ویژه با یک قاضی عالی رتبه و ده ها کارشناس تشکیل بده.
هواپیمای بوئینگ اوکراینی روز 8 ژانویه در اوج تنش ایران و آمریکا در پس منظر قتل فرمانده نیروی قدس قاسم سلیمانی با 176 مسافر و هیئت پرواز در نزدیکی های تهران سرنگون شد. اکثریت مسافران ایرانی ها و شهروندان کانادا بودند. مقامات ایران بعد گذشت چند روز گفتند که هواپیمای مسافربر را هواپیمای دشمن پنداشته تصادفاً زدند. بعد اعتراف مقامات در روز 11 ژانویه ایران شاهد تظاهرات مردمی در چند شهر کشور شد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
در ازبکستان پیشنهاد کردند که برای سرپیچی از همکاری با خبرنگاران و مانع شدن برای گرفتن اطلاع مقامات تا $115 آمریکایی جریمه شود. در تاجیکستان نیز قانونگذاری برای سرپیچی از همکاری با رسانه‌ها مجازات را پیش بینی کرده است. تمام به گفته صاحب نظران به دلیل نبود اراده سیاسی مقامات بلندپایه این مقررات صرف نظر می شود. جزئیات این موضوع را من زرنگزی نوروز شو برایتان پیشنهاد می کنم. بنا به اطلاع بخش ازبکی رادیوی آزادی در ازبکستان بررسی وارد کردن تغییرات به کدکس حقوق ویرانکنی مأموری شروع شده است که اصلاح ماده 197 این قانون را در نظر دارد. طبق این اصلاح قانونگذاری من بعد دخالت ممانعت در فعالیت قانونی یا مجبورسازی ژورنالیست به پخش اطلاع و همزمان ندادن اطلاع بازخواند به اساس مجوز یا بازخواند آن و مصادره تجهیزات فنی خبرنگار به مبلغ از 2 تا 5 نشانداد حداقل جریمه می شود. فعلا در ازبکستان یک نشانداد حداقل برابر 223 هزار سوم یا $23 آمریکایی می باشد. محاکمه این تغییرات تا 28 ژانویه سال جاری ادامه خواهد کرد. رجب میرزو خبرنگاری مستقل تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت که از 10 سال به این سو در تاجیکستان قانونها و دستورهای رئیس جمهور تصویب شده است که برای سرپیچی از همکاری با خبرنگاران مجازات سنگینی را پیش بینی میکند. اما به گفته وی این همه مقررات از سوی مقامات تاجیک صرف نظر می شود. رجب میرزو افزود
در تاجیکستان در ماده 162 کدکس جنایتی تاجیکستان که بخشیده شده است به مانع اگذاری به فعالیت ژورنالیست و کارمندان واسطه اخبارنامه جزای بسیار سخت هم مقرر شده است، اما کسی دنبال اون نمی رود و یکان بارم ما ندیدیم که مثلا کدام از ژورنالیست ها یا یکان سازمان ژورنالیستی برای مانع پیش آوردن به فعالیت ژورنالیست به پرکتور سود مراجعه کرده باشه.
اما نوریدین خرشیبایف رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان یا ننسمیت بر این نظر است که هیچ یکی از تغییرات در فضای اطلاعی کشورهای آسیای مرکزی به تاجیکستان نیز به تاثیر نخواهد بود. هرچند به گفته جناب خرشیبایف در گذشته تاجیکستان در مسائل همکاری میان دولت و رسانه ها در میان کشورهای منطقه پیشرو بود و افزود
مقصد از این زیرساخت‌های حقوقی ما مستحکم کردن همکاری میان رسانه ها و مقامات دولتی بود. ولی متاسفانه منصبداران سطح گوناگون و مقامات بیشتر به این چیز سهل‌انگاری میکنند و از این خاطر و هم وضعیت دسترسی و اطلاعات و هم همکاری میان استای اخبار و مقامات خیلی کاهش یافته است.
عبدالملک قادیرف رئیس نمایندگی سازمان آمریکایی اینترنیوز در تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت که طبق معمول هر روندی در همسایه کشور حتما به کشور دیگری تأثیر رسون می باشد. با گفته ای جناب قادیرف محض خطر شدت گرفتن روند اسلامی‌گرایی در دهه 1990 در تاجیکستان کشورهای همسایه را وادار کرد که علیه چنین روندی در کشور خود اقدام کند. جناب قادیرف افزود
تاجیکستان متاسفانه امروز کوشش کرده استفاده است که همه اون تجربه هایی که برای تقویت کردن قدرتی الیتهای حکمران مساعدت میکنند این تجربه ها را قبول میکنند، ولی تجربه هایی که برای آزادی ها روانه شدند یا که مساعدت میکنند اونا را نمیشه قبول میکنند و خصوص در پیشروی انتخابات هایی که ما این سال داریم.
در همین حال تاجیکستان در شاخص آزادی مطبوعات در سال 2019 هم از میان 180 کشور در جای 161 قرار گرفته است. فضای آلوده به ترس روزنامه‌نگاران را از بازتاب موضوع های حساس باز می‌دارد، گفته است خبرنگاران بدون مرز. این سازمان از فشار با رسانه‌های بین المللی نیز یادآور شده است.
در بازی‌های سوم زمستانه المپیک نورسون در لازانا، منتخب میزبان شویتسریا با کسب 13 مدال در مقام اول قرار دارد. اولین مسابقه آید به فوتزال میان دختران تا 19 ساله با پیروزی دسته دوشنبه به پایان رسید. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. در بازی‌های سوم زمستانه المپیک نورسون در لازانا، بعد نتیجه‌گیری 5 روز مسابقات، منتخب شویتسریا با کسب 13 مدال از آن جمله 5 نشان طلا در مقام اول قرار دارد. منتخب روسیه با کسب 11 مدال من جمله 5 نشان طلا مقام دوم و منتخب ژاپن با کسب 5 مدال که 3 تاش طلایی است مقام سوم را اشغال کردند. تا حالا ورزشکاران نورس 20 کشور مدال گرفتند. بجز از ورزشکاران شویتسریا، روسیه و ژاپن، باز نمایندگان 9 کشور شویتسیا، فرانسه، آوستریا، نیدرلند، ایتالیا، اسپانیا، نروژیا، کوریای جنوبی و لهستان با مدال‌های طلا سرفراز گشتند. به غیر از ورزشکاران روسیگی در این بازی‌ها باز نمایندگان 2 کشور سابق شوروی، بلاروس و گرجستان یک تایی مدالی برینچی به دست آوردند. در بازی‌های سوم زمستانه المپیک نورسون از کشورهای آسیای مرکزی تنها تاجیکستان شرکت ندارد. از قزاقستان 25 ورزشکار، از قرقیزستان 2 ورزشکار، از ترکمنستان و ازبکستان 1 نفری به المپیاد زمستانه راحت گرفتند. ولی تا حالا از این کشورها کسی مدال به دست نآورده است. بازی‌های سوم زمستانه المپیک نورسون در لازانا 22 ینوار به انجام می‌رسد. در بازی ها بیش از 1800 ورزشکاری نورسی نزدیک 80 کشور از روی 16 نمودی ورزش برای 81 مجموعی مدال ها مبارزه می برند. خبر دیگر، اولین مسابقه آید به فوتزال میان دختران تا 19 ساله که در دایره چورابینی ها بخشیده به سال فوتزال در تاجیکستان دایره گردید با پیروزی دسته دوشنبه به پایان رسید. در این مسابقه که در شهر دوشنبه در مجمع ورزشی کمیته اندازی تاجیکستان برگزار شد، 4 دسته منتخب منطقوی شرکت داشت. دسته دوشنبه که در هر 3 بازی غالب آمد با 9 امتیاز مقام اول را کسب نموده با مدال های طلا سرفراز گشت. دسته شهر و نواحی تابع مرکز که با 6 امتیاز جای دوم را اشغال کرد با مدال های نقره مکافاتانیده شد. مدال های برنجی برای جای سوم به دسته خطلان که 3 امتیاز گرفت تقدیم گردید. زیبا گسیمو و مربی دسته دوشنبه در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من اولا میخواستم بگویم که از روی نتیجه گیری این مسابقه انتخابی نامزدها به دسته منتخب زنانه فوتزال تاجیکستان انتخاب کرده شدند. آنها در هیئت دسته منتخب دختران تا 19 ساله جمهوری در مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی اشتراک میکنند. دختران ما هنوز در بازی فوتزال تجربه کافی ندارند. بنابراین به ما ضرور است که تمرین را بیشتر نموده به مسابقه خوبتر آماده شویم.
Нормально подготовиться к этим соревнованиям.
Авалин мусабиқаи қаҳрамони созмони футболи Осиёи марказӣ оид ба футзал аз 24 то 29 январ дар Душанбе барпо мегардад. Дар ин мусобиқаи минтақавӣ дастаҳои мунтахаби духтарони зери 19 солаи Афғонистон, Қирғизистон, Тоҷикистон, Туркманистон, Узбекистон ва Ирон ширкат хоҳанд кард.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. سربناز روح‌الله هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه. مهمانی امروز ما هستند علیم جان بوبایف، وکیل پارلمان و رئیس همکنون سابق حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان.
علیم جان بوبایف 5 ینوری سال 1952 در دهه نیلوی ناحیه حصار تولد شده است. در 15 سالگی مکتب میانه را ختم کرده، در سن 20 سالگی دانشکده پلی‌تکنیکی تاجیکستان را از روی اختصاص مهندس به اتمام رسانیده است. فعالیت مهنتی را همچون اسیستنت کافدرای اقتصاد و تشکیل استحصالات در دانشکده پلی‌تکنیکی تاجیکستان شروع کرده تا به رکتری دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان، دایرکتور پژوهشگاه تحقیقات علمی نقلیات وزارت نقلیات، رکتر دانشکده نقلیات، رکتر دانشکده اقتصادی تاجیکستان و دایرکتور پژوهشگاه اقتصادیات و مردم شناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان ادامه داده است. سابق وزیر نقلیات و کمونیکاسیای تاجیکستان بود، مؤلف بیش از 100 مقاله و کتاب و رساله علمی میباشد. اویلادار، صاحب 8 فرزند.
علیم جان بوبایف، رئیس همکنون سابق حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان که آخری ماه دکبر از مقام خود استعفا داد، دلیل رفتنش را خالی کردن جای برای جوانان عنوان کرد. او میگوید باور دارد در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی نامزدها از این حزب پیروز و به پارلمان راه می‌یابند. حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان سال 2005 در عرفه انتخابات پرزیدنتی سال 2006 تأسیس یافت و از زمان تشکیل شدنش تا امروز رهبری آن را دکتر علم‌های اقتصاد علیم جان بوبایف بر عهده داشت. حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان در حال حاضر بیشتر از 30,000 عضو دارد.
خوش آمدید و نخست سوال ما این است که از فعالیت 5 ساله خود در پارلمان میگفتید.
عموماً 5 سالی که ما در پارلمانی جمهوری تاجیکستان فعالیت داشتیم، این یک مکتبی سرکرانی سیاسی برای من بود، مخصوصاً زیرا که در اینجا هم وضعیتی همروزی اقتصادی ملی تحت تحلیل و نظارت قرار می‌گیرد. دیگر طرف تحلیل قانون‌هایی که قبول کرده شدند، قانون‌هایی که فعالیتی سست دارند یا فعالیت ندارند و آشکار کردن سبب‌های اجرا نشدن قانون‌ها و تغییرات‌ها وارد کردن، همه وکیل‌های پارلمان وابسته به همون سمتی تخصصی بلند دارند، وابسته به همین فعالیت داشتن. مگر از این، من در مدت 5 سال همچون رئیس کمیسی اکولوژی مجلس نمایندگان فعالیت داشتم. کمیسی ما از 17 نفر، یعنی کمیسی کلانترین مجلس نمایندگان به شمار می رود، از 17 نفر اعضای بارد بود و پیوسته مسئله های مبرم اکولوژی تحت نظارت ما قرار داشت. هر یک سند از لحاظ اکولوژی بگویم که اکسپرتیز کرانده می شود، دیده برامونده می شود تا چه اندازه همین ها با محیط زیستی ما تأثیری منفی ندارن.
چرا از رهبری حزب اصلاحات اقتصادی استفاده دید؟
از روزی که حزب قبول کردم، مردم باوری کردم، من 15 سالی رسا گذشت سپری شد. در این مدت البته این یک چیزی نبود برای من، برای همه اعضایی که با ما بودن، همه جوان ها، اکثرا علم های اکادمی، علم های دانشگاهی، علم های دیگر دانشکده، دانشگاه های کشور در بر می گرفت. البته در این مدت شاگرد های زیادی ما تربیت کردیم، از جوان ها بیشتر جوان ها تکمیل کردیم و امروز مرحله رسید که جوان ها بیشتر باید خودشان نشان دهند. بیشتر البته ما از جهت متدی و متدولوژی گویم اگر اونها راهنمایی کنیم، فعالیتی روزمره اونها برده توانند. خیلی من هم مکنون باز من قریب نزدیک به 70 عمرم رشدی سال است. اون طرفش من میخواستم که فعالیت اینها یک نظارت داشته باشم، بینم که چقدر فعالیت میکنم. ما همه روزه با رئیسی ناو شوگرد ها صحبت داریم. اون کسایی که به حوزه های یک مندتی امور جمهوری نامزد نام نمیشه ایستادن، با اونها رابطه همه روزه با تلفنی.
میشود گفت که رفتن شما از حیث رهبر حزب رفتن از سیاست است؟
به فکرم نه، چون که علمی که ما داریم، علم اقتصاد، این خودش با سیاست وابسته است. یعنی که ما برنامه های اقتصادی تطبیق سیاستی دولتی و کارکار میکنیم. پیشنهاد میکنیم که مثلا دولت باید چی عمل های باید با سامان رسد تا اینکه همین کمبودی هایی که در جامعه وجود دارند در اقتصاد وجود دارند این از بند برس شد شد.
باور دارد که در انتخابات نوبتی پارلمانی هم نماینده های حزب شما پیروز می شود؟
بله من 100% باور دارم چون که همین نامزد هایی که ماندیم اونها دکتر های این خورترین هست گوییم که کمترین هست نامزدی این.
بعضی از تحلیلگران میگن که برفتن وکیل هایی که 5 یا 10 سال در پارلمان بودن هرچی بیشتر اونهای به پارلمان میگن که خاموش هستن و از این پس هم پارلمان یک پارلمانی خاموش رو به بحث خواهد بود.
من به این اخیده پورا روزیش داره میتونم هرچند که یک کمی این چیز میتواند اساس داشته باشد، لیکن ما باید از نقطه نظری موقع پارلمان در ساختار سیاسی کشور باید سخن کنیم. کشوری ما کشوری پریزیدنتی است، بنابر همین اینجا بگیم که نفوذی اساسی سیاست اساسا پریزیدنت پیش میبرند. پارلمان بگیم که یک کمک‌رسان یک با پیشبرد سیاسی پریزیدنت است، بنابر همین خواهیم نخواهیم ما پارلمان با حکومت همکاری میکنند. که فرض کنید که یک قانون خبر میکنند که حکومت باید اجرا کردن نمیتوند، از اون قانون خلو کردن چی نفکی باید اجرا نشونده است. بنابراین ما بسیار مسئله های خواهیم نخواهیم با مقامات اجرایی که اجرا کننده هستند اونها موافقه میکنند، در موافقه کار فعالیت میشود. بنابراین اگر بگیم که همین موافقه کردن و بر هم دیگر کار کردن اگر این مثلا سستی پارلمان باشد این من فکر رو نیدیم برست.
شما عضوی کمیته اقتصادی و مالی پارلمان بید و به هر حال بفرق از وکیلای دیگر در مورد بالا رفتن انداز و مسائل اقتصادی واکنش های شما هم شنیده می شود و آیا واقعا این بالا روی ها برای پر کردن بودجه بودن؟ اگر ها و چرا بعضی از شرکت ها از پرداخت انداز آزاد می شود؟
من انداز باید همین رشد اقتصادی حواسمان کند. وقتی که انداز از یک سطح معین بالا می رود این گریز از انداز به وجود می بیاد. اگر ما از نقطه این نظری فایده ناکی که امروز اقتصادیات ما در این ساحه در سایه دیگر مثلا سایه سیاسی سایه تجارتی چند فایده دارن، امروز ما در اقتصادیات تاجیکستان دقیق نمی دانیم که چند فایده فایده ناکی این ساحه است، چون که ارزش اصلی محصولات بسیار وقت نادرست حساب می شوند. قانون درباره نرخ گذاری وجود ندارد که چی خواهد در آنجا خراجات ها جا میکنند. همینطور خراجات های استثالی ما نسبت دیگر کشور ها بعضی تحلیل که ما خودم شخصا کردن از 40 تا 46% زیاد است. این یک اندازه رخواهد وزیری استثالات کم میکنند و همون درامت هایی که فایده که باید به وجود میرفت اینا به شخص های علاویده میرفت گریزی انداز به وجود میبیاد. بنابرای همین باید این صورت ساده کرده شد. امروز در اقتصادیات ما من نمیدونم که کدام صاحبی از 15% زیاد فایده نکی داشته باشد.
در باره مهاجران گپ رفت و خود شما در باره این قشر جامعه چی نظر دارید؟
البته اینم یک صادراتی مال گفتم ممکن قوی کاری هم این مال هست. مثلا این مهاجران مثلا که سالهای بود که تا 4 میلیارد دلار و کشور مارین میشون مبلغ و موضوعی ما اصلا از همین صبح گردش میکنن. ما مبلغ از اونجا میبیاد، مالای ارزان خوب از ایران و ترکیه و از کتای وارد میشنن وارد میکرده میشنن و بزرگ کردش. بعضی دشوره که این در اقتصادیات روسیه کمتر تاثیر کرد با ما یکی حوزه تمایلی باز سلسوی
یه مدت
کم بود حوزه باز چیز اساس برخور میشد با زیاد هم میشد. دیگر مثلا واسه به موجود این دیورسیفیکاسی فعالیت اونها یک روسیه و اگر وای کردن این موبشه خطر دارد چون که از جهت سیاسی بعضی مسئله کتی نبره قزاقستان دیگر کشوران ژاپنی کتی کره کتی کشورهای اروپایی کتی کشورهای عرب و از این سوژه ما واقع داریم که تو اینکه مردم ما هرچی بیشتر در یک جانید هر جواب تقسیم
شده مردم
موجرد از پتیست.
نظر شما در باره قانون پیشوا چی است؟ آیا فکر نمی کنید که این قانون دولت رو میراثی یا خانوادگی می کند؟
نه، اگر ببینید اگر اون قانون در مدتی در قید حیات بودن این جناب عالی افاده می کند، یعنی که این به آخر رو از خودشان با دیگرها میراث گشتن نیست. اینها فقط در دوره حیات بدنی خودی جنوب بیولی عملی است. بیرون از اون عملی نیست.
در برای رویش اصلاحات اقتصادی در کشور بید با همین رویش که حاضر ما داریم روزی شده میتونه؟
نه. اصلاحات اقتصادی بسیار دشوار رفته است. یکم وابسته این دور دشوار پیشایش از وابسته به سطح بلندی کروپسی یکم دویم سطح بلندی اندازها سیوم تحتی تأثیری مقامات اجرایی قرار داشتنی سودهای حکمی سودهای اقتصادی این سه عاملی اساسی است. کروپسی بسیار سخت سایکاری یک اندازه بخوکر میشه پیش نمیره یک حالتی بسیار نگواری ریدیری هست ریدیری تصرف کردن مملکتی یک شخص از طریق شخص دیگر نواره این حاضر بعضی سایبکاروی که هستن سایبکاری خد میکنن میرن بیرون و دیگر جا با همسن بعضی سایبکاروان میدن که بسن کریستان مونده رفتن بعضیشون خیتوی به حتی رفت سایبکاری دارن هندوستان به سایبکاری دارن روسیه که مکنون خواهیم جا میشور هستن ما خواستیم که ننپای دولتی از بان بریم و خصوصی گردانی مملکتی دولتی کردیم که تو یک صاحبی همین درست و افتادو همین استفاده میشده گیشه ما از انحصار دولتی به انحصار شخصی علاقیده بذاشتیم امروز تمام بازارهای ما انحصار است تمام بازار 100% بازارها انحصار شدن ده ها سالشون بگیم که این پخته همجه به سیتول کنیم تا مسئله تیار کرد بروریم پر را ساتفایی نمیتونیم حال کرد هنو که منافول اجرا نمیتونیم ساز شدی یعنی که گوشت داریم گوشت میگیم نقش پس میگیم نقش جو سرات است قطعی نظر که ما از بیرون با گوشت وارد کردیم اون که نرخ معلا جور شد دولتی مایکرو نرخ اون رو نمیره پا برخورد به خاطر اینم این حساب است این حساب هیچ وقت راه نمیتاد که نرخ باشه نور در اینجا یکم قانون درباره نرخ گذاری حتما قبول کرد قانون درباره خدمت رسانی دولتی مقرر کرد حضرت پیشنهاد شده اون مورد ما بعد همین نظارت های بسیار 57 نقطه نظارتی در صاحب کاری است 57 نقطه میتونه که رفته در آمده نظارت هم همین همشین برداشتن در کنه نیست کنم در کنه اینسا
میشه در برای دارایی های خودتون بگید که شما چی دارید؟
من دارایی ندارم بغیری معاش جمعا خیلی دارایی ندارم
ندارم از شما گفتید که سینتون هم قریب به 70 میرسد و دیگر نفقه میشود با 200 سومونی نفقه مثلا
زیده من دفقی من کلام نفقی من 2400 زندگی کردم ممکن من بغیر از این من کار علمی میکنم اکادمی و نیم صفقه حالی بعدی تمام کردم با یک صفقه پورا میشن
یعنی شما تجارت نداره؟
نه تجارت ندارم بیشترم صاحبکاری استحصالی دارم اونها همون خاجگی فرمیری دارن گوست چار و پروری کتر بردن اصلا گوستان پروری کتر کار دارن امکاناتشون نه از خودشون پشت گشت
تشکر برای یک صحبتی آزاد و آشکارو با رادیو آزادی شنونده های عزیز یادرس می شویم مهمانی امروزی برنامه ما بودند علیم جان بابایف وکیل پارلمان و رهبری سابق حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان که از فعالیت 5 ساله خود در پارلمان فساد در تاجیکستان مونوپولی بازار و تصرف مالکیت شخصی از سوی افراد علیحدہ در کشور می گفت اینجا می رسیم به پایان برنامه مهمانی آزادی تا درودی دیگر پدرود از کنارم جدایی
به برنامه خبری رادیو زودی خوش آمدید. شالگل خواجه هستم که از سوی مرکزی شما از آن را همراهی میکنم و در برنامه امروز 14 انور این موضوع را داریم. برای نمایندگان تاجیکستان و قرغیزستان تنش‌های مرزی را بحث می‌کنند. رهبران هیئت خوشبینند. 16 مصالحه با مشتریان. دادگاه به مسئولین طرح منزل دسترس 2 روز مهلت داد که مبلغ جبر دیده‌ها را برگردانند.
ما شدی که این خانه هم نه این روز تیار شده است می‌رویم. این خانه را نگشتن نیخلی‌ها را حفظان کم کردن.
و با امید کمک پدر برای جراحی و نجات فرزندش از افراد خیرخواه امداد می‌طلبد.
نوسیبیرسک نام ورچکی اپراتسیا کرد 1 میلیون 1.5 میلیون گفت 1.5 میلیون روسیه.
امروز نمایندگان تاجیکستان و قرغیزستان در نویه اسفره برای حل تنش‌های مرزی سر میز مذاکرات نشستند. طرف تاجیکستان رو عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر و هیئت قرغیزستان رو همتای او جنیش رزاقف نمایندگی دارند. قبل از آغاز گفتگو جانب ها در رو بروی خبرنگاران اید انتظاراتشان از مذاکرات سخن کردند و تاکید نمودند که باید امنیت و همزیستی ساکنان دو طرف مرز حفظ کرده شود.
مذاکرات هیئت های تاجیکستان و قرغیزستان برای حل مسئله های مرزی و به خصوص کم کردن مناقشه ها بین ساکنان دهه های نزد سرحدی روز 14 ژانویه در اسفره آغاز شد. دو طرف اعتراف میکنند که وضع در مرز پیچیده است. جانب تاجیکستان را معاون نخست وزیر عظیم ابراهیم رهبری دارد. هیئت قرغیزستان را معاون سروزیر آن کشور جنیش رزاقوف.
ملت های ما با هم نزدیک و برادرند و وظیفه ما حل مسئله های مرزی می باشد.
عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر تاجیکستان گفت در منطقه اول مرزهای اتحاد شوروی بود و سپس کشورهای مستقل تشکیل شدند که ضرورت معین کردن خط مرز را به میان آورده است.
مردمی که در اینجا زندگی دارند عصرها باز با هم مصالحات آمیز به سر می برند و خش و تبار شدند. امروز هم هیچ حادثه‌ای نشده است که به طرف یکدیگر سنگ اندازند.
این صحبت‌های است که رهبران هیئت‌های تاجیکستان و قرغیزستان پیش از مذاکرات و در روبروی خبرنگاران بیان کردند، ولی آنچه در نشست‌های جداگانه و پس درهای بسته می‌گذرد تا حال به مطبوعات معلوم نیست. به هیئت‌های دو جانب رهبران نهادهای قدرتی دو کشور نیز شاملند. مذاکرات در حال برگزار می شود که ماه‌های اخیر وضعیت در مرز دو کشور پیچیده شده، بر اثر سنگ اندازی و تیرپرانی چند نفر زخمی و کشته شدند. از جمله شب 10 ژانویه امسال در مرز تاجیکستان با قرغیزستان مناقشه روی داد. هر دو طرف یکدیگر را به سر زدن مناقشه متهم می کنند. از 976 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرغیزستان بیش از 400 کیلومترش معین و علامت گذاری نشده است. بحث و گفتگو سر منطقه های باقی مانده سالها باز ادامه دارد.
دادگاه شهر دوشنبه امروز به مسئولان سابق طرح منزل دسترس امکانیت داد که تا 16 ژانویه با مشتریان خود سازش کنند و پولهای آنها را برگردانند. در عکس حال آنها پشت پنجره می روند. دوستان هفته گذشته برای سابق رهبری این طرح و همراهانش مهلتهای طولانی زندان را تقاضا کرده بود. فعلا بیش از 200 مشتری منزل دسترس نه پول خود را بازپس گرفتند و نه صاحب خانه شدند. جبر دیده ها می گویند زندانی شده مسئولین به فایده آنها نیست.
نماینده دادستانی از دادگاه خواست که نورالله نعیموف رئیس پیشین شرکت منزلی دسترس را 22 سال از آزادی محروم کند. همچنین برای همراهان او رستم رجبوف 18 سال، مهینه رجبوف و خوجمقل رسولوف، خورشید خوجایوف و علیوف 10 سالی زندان طلب کرده بود. بازداشت نعیموف و همراهانش بر اساس شکایت مشتریان طرح منزلی دسترس صورت گرفته، بررسی این پرونده 1 سال باز ادامه دارد. مقامات نورالله نعیموف و همراهانش را برای از خود کردن پول مشتریان متهم میکنند.
من پول دولت بسپردم. من نعیموف و نسپردم. من دیگر شخصان به نسپردم. من از دولت خواهش میکنم که پول من را برقرار کند. من دیگرش به نمیدونم چی چاره میبیند، چی حکمی برای باید. من نشته هیچی گفته نمیتونم.
مقامات دادستانی شهر دوشنبه قبلا گفته بودند که 10 نفر از مشتریان این طرح شکایت کردند که مسئولین منزلی دسترس از آنها پول گرفته و به خزینه طرح وارد نکردند. حالا نورالله نعیموف از جبردیده ها و منزل دسترس حدودی 27 میلیون سومانی قرضدار بوده است. خود نعیموف در مرافعه دادگاهی به جبردیده ها وعده پرداخت مبلغ را داد. مقامات در گذشته گفته بودند اموال او را که از خانه و ماشین ها عبارت است و تقریبا 20 میلیون سومانی ارزش دارد حبس کردند.
14 تاش بر اومدگی بود. ما شدی که این خانه ما این روز تیار شیراست می رویم. اینا خونه را نگشتن نه خیلی یور تکیدن حکم کردن. خای ما همین طلب داریم ای دولت که خونه ما را بگیرن تنخ ما کم بغلوک جبرین.
نورالله نعیموف رئیس سابق طرح منزل دسترس در ماه آگوست سال 2018 موقتا از مقامش برکنار و به جای او پرویز عبدالرحیم زاده کار را آغاز کرده بود. رستم امام‌علی شهردار دوشنبه در تابستان سال 2018 از دادستانی تقاضا کرد تا عملکرد مسئولین ساختمان منزل دسترس را تفتیش کنند.
در شرنامه مخصوص نوشته نشده است که پول البته به بانک امانت بانک سپرده شود. این سخنا در شرنامه ما نیست. لیکن ما را برای آن گناهگار میکنند که شما در امانت بانک مبلغ را نسپردید.
عیبدار شونده ها در مرافعه دادگاهی گفتند که به قدر امکان تلاش خواهند کرد پول مشتریان را بازپس دهند. این شرکت در مجموع از 300 مشتری قرضدار بود. حالا از این شماره 220 مشتری دیگر مانده است که منتظری گرفتن پول هایشان از این شرکت هستند.
بینندگان عزیز، تو این دخواه برنامه برای شما در برای مذاکرات توجکستان و قرزستان وابسته به بحث مرزی معلومات دادیم. همچنین گزارش داشتیم در برای شانسی دادگاه به مسئولان پیشینی طرح منزل دسترس. حالا توجه کنید به یک آگاهی و بعد از این در برای گرفتاران بیماری دل در توجکستان صحبت میکنیم. در توجکستان مقامات رو جوانشوی بیماری قلب به تشویش آورده است. تنها در سال گذشته بریدن صدها کودک به پزشکان مراجعت کردند تا اینکه به دل دردمند فرزندانشان به قبل مرهم شوند. در عکس مورید خانواده ها برای جراحی کردن دست کوتاه دارند و از افراد خیرخواه کمک میپرسند. به مثل قهرمان نوبتی ما که نیز به امید یاری است. سربنوز روحلو در این باره نقل میکند.
شمسدین رو از روز تولد درد قلب رنج می دید. او 17 سال دارد. در سینه که اکثر همسالان او با ارزو و نقشه های زیاد برای زندگی بعدی مکتبی آمادگی می گیرند، شمسدین و والدانش در جستجوی حدود 200 هزار سومونی هستند. این مبلغ نه برای تحصیل در خارج بلکه برای نجات جانی پسرشان ضرور است.
نواسی بیرستگم ورچکی اپیرات سکت یک نیم میلیونم گفت. یک نیم میلیون روسی. وقتی که او مرد گفت که ادامه ما مثال یک ماه پیراسته ما گذروندگیم گفت که یک میلیون صد هزار.
شمسدین را یک جراحی مشکل و گران ارزش در پیش است. او باید دوباره و این بار در خارج از کشور جراحی شود. والدینش میگویند بیماری شمسدین در 8 ماهگی معین شد و تا 12 سالگی پیوسته او را تبابت میکردند. سال 2014 بار اول او عملیات جراحی دل را پشت سر کرد و طبیبان در قلب او نایچه گذاشتند. با گذشت 5 سال حالا وضع صحتی شمسدین بد شده است و این بار پزشکان با او توصیه دادند جراحی دوباره را در شهر نوسیبیرسک روسیه انجام دهد.
سال یک تا اپراتای فیدیه اپیراتسیا میگفته آنو را ماما اپراتا یه دینی او دانی روسیه بودست در هندوستان روسیه در دو توشکه در هندوستان در لیلینگراد بخیر است.
رمضان عمرو پدر شمسدین به دلیل بیماری از مهاجرت برگشته جای کار نمی کند. دریافت این مقدار مبلغ برای این خانواده بی بیزاعتی آنها امکان ناپذیر است. یگانه امیدی پدر و پسر به افراد خیرخواه است که با دراز کردن دست کمک می توانند جان شمسدین را نجات دهند. بنابر اطلاعی رسمی در تاجیکستان بیش از 7000 نفر با نقص قلبی به سر میبرند که 4000ش کودک و نورس هستند. زیبا تاجیبایو دکتر دلشناس در شعبه دل و تربود کودکانه بیمارخانه قریه بالا گفت این بیماری در 10 سال اخیر رو به افزایش است.
У нас, как говорится, в первом роддоме делают это самое.
حالا در تولدخانه رقم یک دستگاه‌هایی وجود دارد که می‌تواند طفل را هنوز در ماه‌های اول در بطن مادر تشخیص کند. در حالت معین شدن نقص مادرزادی دل آنها می‌توانند تصمیم بگیرند. هفته اول حامله‌داری امکانی سقط جنین وجود دارد.
این طفل را که گفته می‌شود، انجام می‌دهد.
تنها در یک سال گذشته به شعبه دل و تربود کودکانه بیمارخانه قریه بالا حدودی 1000 نفر مراجعه کردند که فرزندان آنها از نقص مادرزادی قلب رنج میکشند. مسئولین این شعبه میگویند این رقم در مقایسه به سال 2018 حدودی 50% بیشتر است. طبیبان میگویند جراحی دل مشکل و گران ارزش است. برای گذرانیدن این نوع جراحی در تاجیکستان وابسته به درجه آن از 30 تا 100 هزار سومانی ضرور است.
در یک سال گذشته در تاجیکستان 170 نفر بر اثر آفات‌های طبیعی و ناخوش هلاک شدند. به گفته کمیته حالت‌های فوق‌العاده در بین قربانیان آنهایی نیز هستند که از سرمای شدید فوتیدند. این نتیجه‌گیری در حالی است که طی چند روز اخیر منطقه‌های آسیای میانه و افغانستان را سرمای سخت فرو گرفته است. هواشناسان هشدار می‌دهند که هوا باز هم خنک‌تر می‌شود. در چنین وضعیت ده‌ها خانواده‌ها در افغانستان که از بیم ناامنی خانه‌های خود را ترک کرده بودند باز هم در روبروی تهدید مرگ قرار گرفتند. جزئیات از مومین احمدی.
خانه بردوش در سرمای زمستان به علت ناامنی ها و فقر از مناطقشان بیجا شدند، اما هنوز هم با مشکلات زیادی دست به گریبان هستند. گلوینا از لغمان در کابل پناه برده است، ولی اینجا نیز از یک سوی حیران روزگار است و از طرف دیگر از بی‌سرپناهی. باشندگان این پناهگاه ها در زمستان سرد زیر همین خیمه ها زندگی می کنند.
در زمستان کار هم نیست. این پلاستیک ها را می سوزانیم. در این زمستان اولادایم تمامشان مریض شدند. هر شب می روم به اینها پیچکاری تزریق می کنم.
در کابل به علاوه این پناهگاه باز 45 اردوگاه دیگر وجود دارد که خانواده های بیجا مانده در آنجا به سر می برند.
اینجا زندگی کردن بسیار سخت است. حیوان هم در اینجا زندگی کردن نمی تواند، ولی ما مجبور هستیم زندگی می کنیم. توان این را نداریم که برویم زمین بگیریم و آبادش کنیم. توان خریدن آرد، چوب، روغن را نداریم. مجبور هستیم با همین وضعیت بسازیم.
کار منست، روزگار منست، مریضیم زیاد
است. کار و روزگار نداریم. برای آموزش و مکتب دسترسی نداریم. مریضی های ما زیاد است. جایی که هستیم مناسب زیستن نیست. مشکلات خیلی زیاد داریم.
وزیر خانه و زمین برای مردم های مستحب پیدا شده و عادت کننده انشاءالله مشکل سرپناهشان حل شود. امید خداوند.
این در حالی است که وزارت مهاجرت و بازگشته ها اخیراً به تقسیم زمین به 2000 خانواده بیجا مانده و بازگشته شروع کرده است.
جناب از این روز شروع است. چی تعداد اینا بعد بر اساس همو چارچوبی که در فرمان 305 مشخص شده مستحق تشخیص داده میشه و اینکه چی تعداد میرسه بعد از ثبت و راجستر و بایومتریک و چک لیست هایی که از فرما بررسی شده با در نهایت مشخص میشه.
طبق آمار وزارت مهاجرت و بازگشته ها فعلا 95 هزار بنابر ناامنی ها از مناطقشان بیجا شدند. از این آمار 9 هزار خانواده های بیجا شده داخلی در کابل به سر می برند. داشتنی اسناد مهاجرت برای بازگشته ها و 5 سال زندگی کردن در کابل برای بیجا شدگان داخلی از طلباتی هستند که در اساس آن برایشان زمین داده می شوند.
مقامات ایران چند نفر را در دایره پرونده سرنگون‌سازی بوئینگ شرکت هواپیمایی اوکراین بازداشت کردند. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی دادگاه ایران گفت همه بازداشت شدگان در سقوط دادن هواپیما دست دارند. اما گفتن نمی‌شود که در مجموع چند نفر بازداشت شده است. حسن روحانی پرزیدنت ایران نیز صبح امروز وعده داد همه گناهکاران مجازات خواهند شد. 57 تن از 176 قربانی هواپیمای اوکراینی که روز چهارشنبه 8 ژانویه از تهران به کیف پرواز میکرد و سوی سپای پاسداران ایران سرنگون شد، ایرانی و کانادایی بودند. و بینندگان عزیز، با سپاس از یکایک شما که تا این ثانیه ها ما را تماشا کردید. برنامه خبری را برای امروز در همین جا انجام میدهیم و چون همیشه خبرهای روز را در وبسایت رادیو آزادی بخونید و گزارش های جالب را میتوانید در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. فراموش نسازید که صبح فردا نخست نوید بامدادی تقدیم شما عزیزان میگردد. تا ملاقات بعدی، خدا نگهداری هر یک شما باشد.
Hi, Zimstock.
قیمت میکنه خیلی ارزان شد دست هست همون
ارزان شد. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمسید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای رادیوی آزادی رو میشنوید. گلبهار مرادی هستم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در پیام سالانه اش به پارلمان با مسائل داخلی و از جمله اندیشیدن چاره ها برای پیشگیری از کم شدن اهالی تمرکز کرد. هنگام سخنرانی در روز 15 ژانویه در نزد اعضای شورای فدراسیا و دومه دولتی گفت مقامات باید برای زیاد شدن تولد و کمک به آیله های جوان چاره های بیشتر اندیشند. به قول رئیس جمهوری روسیه، درآمد کم یکی از مانعه های افزایش تولد در روسیه است که اهالی اش 147 میلیون نفر را تشکیل می دهد و پس از پشخوری شوروی با سرعت بلند کم می شود. پوتین در این باره گفت:
دشواری سخت‌ترینی که به آینده دیموگرافی ما روی راست تهدید می‌کند این درآمد کمی یک بخش کلان شهروندان ما آیله‌ها میباشد. از روی بهاگذاری گوناگون تقریبا از 70 تا 80 درصد آیله‌های کم بضاعت این مخصوصا آیله‌هایی میباشند که فرزند دارند.
ولادیمیر پوتین برای افزایش اهالی در کشورش وعده داد که حکومت به آیله هایی که فرزند دارند برتری های بیشتری اجتماعی می دهد. در حالی که اعتراض ها وابسته به سرنگون کردن یک هواپیمای مسافر برای اوکراین از طرف ایران در کشور ادامه دارند، پرزیدنت حسن روحانی به یگانگی ملی دعوت کرد. دعوت به آرامی در سخنرانی تلویزیونی در رفت جلسه حکومت روز 15 ژانویه صدا داد. روحانی گفت:
خب ما در همه این حوادث اونی که باید در نهایت به دست بیاد انسجام ملی است، وحدت ملی است، هماهنگی ملی است. نتیجه نهایی نباید شکاف ملی باشه.
مردم میخواهند دل پر شوند که مقامات با آنها با صمیمیت، پاک وجدانی و باوری مناسبت میکنند، گفت روحانی. و از نیروهای مسلح خواست بخشش پرسند و شرح دهند که حقیقتاً این فاجعه چگونه روی داده است. در این میان وزیر کارهای خارجه ایران محمد جواد ظریف در یک کنفرانس در هندوستان گفت مردم به ضد این واقعیت تظاهرات میکنند که در چند روز گذشته به آنها دروغ گفته شده است. هواپیمای بوئینگ 800-737 روز 8 ژانویه پس از چند لحظه پرواز از فرودگاه تهران سرنگون کرده شد. در این پرواز 176 نفر هلاک شدند که اکثرشان شهروندان ایران و کانادا بودند. این فاجعه پس از چند ساعتی حمله مشک ایرانی به ضد نیروهای ایالات متحده آمریکا در عراق روی داد. از 11 ژانویه به این سو در شهرهای ایران همه روز اعتراض‌ها دوام دارند. مفتشان پرونده اعلان ناباوری به رئیس جمهوری آمریکا از مجلس نمایندگان یک بسته از سندهای لف پرنس همراهی نزدیک رودی جولیانی وکیل دفاع دونالد ترامپ را به کمیته کنگره فرستاده اند. به قول آنها در سندها دلیل‌های دیگر برای اعلان ناباوری به دونالد ترامپ هستند. سندها که یادداشت، نامه‌های الکترونی، صحبت‌های تلفنی را در بر می‌گیرند روز 14 ژانویه نشر شدند. در آنها جزئیات تازه وادار کردن اوکراین به تفتیش فعالیت‌های رقیب سیاسی ترامپ و به دیر گذاشتن کمک‌های نظامی به اوکراین آشکار شده اند. در یکی از یادداشت‌ها آمده است که پرنس گفته است: از زلنسکی بخواهید که بگوید مسئله بایدن تفتیش می‌شود. ماهی ایولی سال گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین خواست که فعالیت‌های جو بایدن و پسر او هانتر بایدن را تفتیش کند. پسر بایدن تا سال 2014 عضو شورای مدیران یک شرکت انرژتیکی در اوکراین بود. مفتشان آمریکا لف پارنس را با اتهام قانون شکنی در مبلغ گذاری کارزار انتخاباتی در ماه اکتبر سال گذشته دستگیر کرده اند. انتظار می رود در ازبکستان با دیگرگونی به کودکس حقوق ویران کنی معموری برای دخالت و ایجاد مانع به فعالیت روزنامه‌نگار تاوان تعیین کرده شود. چنین دیگرگونه در ماده 197 قسم 5 پیش بینی می شود. ماده 197 قسم 5 دخالت یا ایجاد مانع به فعالیت قانونی و کسبی روزنامه‌نگار یا وادار کردن به پهن‌کنی و یا پیشگیری از پهن‌کنی اطلاع، به اساس رد کردن درخواست اکریدیتاسیا و به اساس بیکار کردن اکریدیتاسیا، پایمال کردن حقوق روزنامه‌نگار وابسته به درخواست روزنامه‌نگاری و دریافت خبر درکاری و یا غیر قانونی مصادره کردن مواد و اسباب‌های کاری روزنامه‌نگار، سبب تاوان از 2 تا 5 نشان دهنده برای حساب خواه می شود. در حال حاضر یک نشان دهنده برای حساب خود در ازبکستان نزدیک به $23 می باشد. بررسی طرح مذکور تا 28 میانور دوام خواهد کرد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیره ماه و گذشتن به وقت زمستانه، امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می توانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب و وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه آزاده نقطه تیجه یا آزاده نقطه آرژی. یک گروه از رانندگان شرکت تاکسیرانی مکسیم در شهر خوجن روز 15 ینور به گفته خودشان کارپرتای کردند. بعضی از رانندگان گفتند از پایین شدن نرخ راهگیران ناراضی‌اند چون خراجات آنها را نمی‌پوشاند. مسئولان شرکت میگویند در نرخنامه آنها تغییرات وارد نشده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. رانندگان که تعداد خود را بیش از 50 نفر میگویند در نزد اداره شرکت مکسیم در خوجن جمع آمده، طلب کردند که نرخ‌ها بازبینی شوند. یکی از این رانندگان که نخواست نامش ذکر شود گفت حق خدمت‌رسانی شرکت‌های دیگری تاکسی در داخل شهر خوجن 9 سومانی است، اما شرکت مکسیم آن را 8 سومانی مقرر کرده است. می‌خواهند رقابت تشکیل کنند ولی به زیان ما انجام می‌یابد، گفت این راننده. اما مسئولین شرکت مکسیم در پاسخ به سوال‌های ما توسط فیسبوک ادعای رانندگان را درباره پست کردن نرخ‌ها رد کردند. در عکس و نوارهایی که رانندگان به رادیوی آزادی فرستادند دیده می شود که یک گروه از مردان در داخل بینه شرکت مکسیم با صدای بلند صحبت دارند و می گویند کاری آنها قدر نمی شود. در نوار همچنین یک زن دیده می شود که تلاش می کند رانندگان را آرام نماید. معلوم نیست که این زن کیست، ولی به رانندگان می گوید مشتری آنها زیاد است و نباید از کار ناراضی باشند. رانندگان در صحبت به رادیوی آزادی گفتند تاکسیرانی منبع اساسی درآمدی خانواده آنها است و به این خاطر میخواهند شرکت مکسیم نرخ‌ها را بازبینی کند. نرخ گاز، پتنت و لیسانس قیمت شد. راننده‌ها در عذابند، اما اینها برای رقابت شده نرخ را پست کرده ایستادند. در شرکت‌های دیگر نرخ‌ها یک خل ایستاده است. اینها نرخ را پست می‌کنند اما مشتریان زیاد نشدند، شکوه کرد یک راننده. در نمایندگی شرکت مکسیم در خوجن به رادیوی آزادی گفتند نرخ‌نامه دیگر نشده است و تنها کارهای تکنیکی بودند که در حال برطرف کردند. درباره کارپرتای مسئولین شرکت گفتند معلومات ندارند. مسئولین شرکت مکسیم گفتند کاری آنها به طور مقرر جریان دارد. در همین حال رانندگان میگویند کارپرتای آنها مدت 2.5 ساعت ادامه کرد و در نهایت با بهانه گذشتن سروزیر از راه مرکزی کارمندان مقامات آنها را پراکنده کردند. اما رانندگان میگویند آنها از طلب خود دست کشیدنی نیستند و در صورت اجرا نشدن طلبشان دوباره دست به کارپرتای میزنند. شرکت تاکسیرانی مکسیم شرکتی روسی بوده، سال 2003 تأسیس یافته است. در تاجیکستان از سال 2017 فعال بوده، در شهرهای دوشنبه، خوجن، کنیبادان و بوستان کار میکند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان شکایت دارد که مقامات محلی در بعضی از ناحیه‌ها هنگام تهیه سندهای نمایندگان این حزب به کمیسیون مرکزی انتخابات مانع‌های به گفته او حقوقی و سیاسی ایجاد کردند. این در حالی است که تا پایان مهلت ثبت نام نامزدها به مقام وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان یک روز مانده است. جزئیات این موضوع را منشاءالله عبدالله برایتان گزارش می‌دهم. رحمت الله زویروف این وضعیت را مناسبت نفرت انگیز و تبعیض سیاسی و حقوقی نامیده است و میگوید در این باره به کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی عریضه شکایتی نوشت. مقامات کمیل گفتند در این باره نامه‌ای نگرفتند. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان روز 5 ژانویه امسال در انجمن اعلان کرد که با 8 نامزد در انتخابات ماه مرد اشتراک میکند. رحمت الله زویروف روز 14 ژانویه به رادیو آزادی گفت که تصمیم گرفتیم صبح چهارشنبه حجتای 5 نامزد را از روی خط حزبی برای ثبت نام به کمیسیون مرکزی انتخابات پیشنهاد کنیم. نامزدی 3 عضو دیگر حزب با دلیل تهیه نشدن حجتای ضروری معلوم نیست. زویروف ادعا دارد که مقامات محلی وقت عضو حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان بودن نامزدها را میفهمند با هر بهانه از آماده کردن حجتای آنها سرپیچی میکنند. وای به عنوان مثال از مشکل یکی از نامزدها شو نظر و در نوی شهر تو زیاده ور شده است که به گفته زویروف چند روز باز یک سند را از اداره انداز گرفتن نمیتواند.
اصلا شما تهدید میکنند دیگراشون رو حجتاشو نمیتیم. من حاضر من همون به کمیسیون مرکزی یک تا عریضه کرده شدیم که نماینده ما که از شهر توز مثال حاضر حجتاشو میگرفت. یعنی این محدودیت ایجاد شدن که وای مثال معلومات نامه و اعلامه گرفته نتواند و از تجری احجاتی سپاریدن گل کنند.
نوروز جان سمنزاده رئیس دادگاه کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت تا شام 14 ژانویه هیچ عریضه از نام رحمت الله زویروف به این نهاد وارد نشده است و به این دلیل نمیتواند محتوای آن را شرح دهد. این در حالی است که نامه رسمی حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان به مقامات کمیسیون مرکزی انتخابات بعد از ظهر 14 ژانویه در اینترنت هم نشر شده است. پیشتر رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان از رئیس جمهور تاجیکستان و دادگاه کنستیتوسیونی طلب کرد که گرافپولی انتخابات را از بین برند، چون اون رو یکی از مانع‌های جدی برای اشتراک نامزدها میداند. این حال بابو نظر و رئیس سازمان جمعیت پرسپکتیو پلوس و در گذشته داوطلبی کرسی پرزیدنت تاجیکستان گفت مانع‌گذاری های مقامات میتواند حزب سوسیال دموکرات را برای به بایکوت انتخابات مجبور کند. خانم بابو نظر و گفت
حکومت باید نترسد. ما میدونیم که قسم زیادی از رویان حزب سوسیال دموکرات ها در تاجیکستان حتی نیستند. امروز آنها نه یک قوای بزرگند. اینجا هیچ باید جای ترس نباشد. اونها باید حتما اجازت بدهند. اگر همین 4 نفر رو هم اجازت ندهند، بعد رحمت الله زویروف مجبور می شود که دست بکشد از اشتراک در این معرکه مهم. این لط می آورد به او به حکومت.
قبلا برخی از اعضای حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان پیشنهاد داشتند که انتخابات پارلمانی تحریم کرده شود، چون به باور آنها انتخابات ها آزاد و شفاف نمی گذرد و امکان برابر به حزب ها دادن نمی شود. اما در نهایت با اکثریت روی رهبریت حزب اشتراک در انتخابات را پذیرفت. با گفته رهبران حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، حالا در کشور 3500 عضو حزب مانده 4600 نفر در مهاجرت هستند. پارلمان تاجیکستان در دوران بعد جنگی اساساً از نماینده‌های حزب پرزیدنت عبارت بود و در دوران فعالیت خود میان دایره‌های کارشناسی به عنوان پارلمان اداره شونده یا خاموش شهرت دارد. در انتخابات سال 2015 به این نهاد 2 حزب مخالف، حزب کمونیست و حزب حالا در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی راه نیافتند. انتخابات به نهاد قانونگذار تاجیکستان قرار است ماه مارس سال 2020 برگزار شود.
صدایی سپردم امتحان دل جدایی شبها انتظارم که شاید ناگهان از در درآیی. بیا با قصد